صحت و سلامت کامل به سر ببرید. در خدمتتون هستم با تدریس درس هفتم منطق پایه دهم. اگر که یادتون باشه در درس ششم قضیه حملی رو کامل برای ما توضیح داد، تعریف قضیه حملی که به ثبوت یا نفی چیزی برای چیز دیگر حکم میکنه و اشاره کوچیکی هم به تعریف قضیه شرطی کرد که به اتصال یا انفصال بین دو نسبت حکم میکنه، که ما این قضیه شرطی رو تو درس هشتم بیشتر بهش میپردازیم. اجزای قضیه حملی رو مطرح کرد که لطفاً دقت بفرمایید، اجزای قضیه حملی خیلی مهمه، شما با این اجزا یکی دو تا درس دیگه هم کار دارید. گفتیم جزئی که ما صفتی یا حکمی رو بهش نسبت میدیم موضوع، و خود اون نسبت یا خود اون صفت میشود محمول و فعل جمله ما هم میشه نسبت یا فعل ربطی یا رابطه. اقسام قضایای حملی صحبت شد که قضایای شخصی و قضایای محصوره بود. یادمون هست قضایای شخصی موضوعشون مفهوم جزئی بود، اما قضایای محصوره موضوعشون کلی هست و بر ابتدای جمله ما، در ابتدای قضیه ما حتما سور وجود داره. سور هم گفتیم اون قیدیه که در واقع دامنه مصادیق موضوع رو برای ما بیان میکنه، که سور کلی داشتیم هر یا همه یا هیچ، و جزئی داشتیم بعضی و برخی. و همینطور از جهت دامنه مصادیق موضوع فهمیدیم که قضیه حملی محصوره به دو دسته تقسیم میشد، جزئی و کلی، و هر کدوم از اونها هم یا موجبه بودن یا سالم. و اما درس هفتم. درس هفتم احکام قضایاست. برای این که ما احکام قضایا رو متوجه بشیم یعنی چی، ابتدا باید انواع تقابل رو یاد بگیریم. اصلا تقابل یعنی چی؟ چرا ما به این قضایا میگیم قضایای متقابل؟ قضایایی که موضوع و محمولشون یکسانه اما در کمیت یعنی سور، یا کیفیت یعنی فعل قضیه، یا هر دوتا با هم دیگه گاهی تفاوت دارن. بنابراین اونچه که مهمه اینجا اینه که موضوع و محمول یکسانه. پس به این گونه قضایا ما میگیم قضایای متقابل. برای درک بهتر این قضایای متقابل، کتاب به شما پیشنهاد داده یه مربع بکشید و در این مربع، هر ضلع مربع، یکی از انواع چهارگانه قضایای محصوره رو بنویسید. انواع چهارگانه کدوم بود؟ یعنی موجبه کلی، موجبه جزئی، سالبه کلی و سالبه جزئی. پس بنابراین همانطور که قضایای محصوره چهار شکل داره، تقابل هم چهار شکل داره، چهار نوعه. اولین نوع تقابل تناقضه. تناقض یعنی چی؟ ما تو جمله های خودمونم یه وقتایی با هم دیگه حرف میزنیم، میگیم متناقض حرف نزن. متناقض، تناقض یا نقیض در واقع دو قضیه هستن که اصلاً با هم دیگه سر سازگاری ندارند. یعنی اگر یکی کلیه و موجب است، اون یکی جزئیه و سالب است. پس بنابراین در قضیه متناقض هم کمیت یا سور و هم کیفیت یا فعل جمله تغییر میکنه. یعنی اگر من بگم بعضی از روزها هوا آلوده است، کسی بخواد متناقض من حرف بزنه میگه هیچ روزی هوا آلوده نیست. یعنی موجبه جزئی شد اصلا سالبه کلی، کاملا متناقض صحبت کرد. پس قضیه تناقض، رابطه تناقض بین دو تا قضیه‌ایه که هم کمشون یعنی سور و هم کیفشون یعنی فعل تغییر میکنه. خب پیداست اگر من بگم بعضی از روزها هوا آلوده است، یکی بیاد بگه هیچ روزی هوا آلوده نیست، یا حرف من درسته یا حرف ایشون درسته دیگه. نمیشه بگیم هم بعضی روزها هوا آلوده است هم بگیم هیچ روزی. نمیتونیم بگیم هیچ کدومش درست نیست. در رابطه تناقض اگر یک قضیه صادق باشه دیگری کاذب، اگر یک قضیه کاذب باشه دیگری صادق، این میشه حکم قضایای متناقض. پس بنابراین رابطه این دو با هم به این صورته که مثل رابطه الاکلنگ میمونه. در واقع رابطه الاکلنگ چجوریه؟ اگر یک کفه بیاد پایین، یک طرف بیاد پایین، اون طرف حتما میره بالا. بنابراین رابطه بین دو قضیه متناقض به این شکله که صدق یک قضیه کذب دیگری را در پی دارد، کذب یک قضیه صدق دیگری را در پی دارد. خب تو کتاب صفحه 63 رو ملاحظه بفرمایید، تمرینم بهتون داده، گفته هر الف به است موجبه کلی، ازش متناقض ساخته، دقیقاً یعنی کل ساختار جمله تغییر کرده، کلی شده جزئی، موجبه شده سالبه. خب گفته هر الف به است صادقه، پس بنابراین متناقضش میشه کاذب. حالا هر الف به است کاذبه، پس متناقضش میشه صادق. تمرین صفحه 63 رو ملاحظه بفرمایید، دقیقاً این احکام قضایای متناقض رو متوجه میشوید. نوع دوم قضایای متقابل. این رو هم باز یادآوری کنم که ما داریم راجع به قضایای محصوره حملی صحبت میکنیم. پس اینها رابطه بین دو قضیه حملیه محصور است. رابطه تضاد. رابطه تضاد چجور رابطه ایه؟ رابطه تضاد بین دو تا قضیه کلیه. لطفاً به این نکته دقت بفرمایید، این رابطه بین دو قضیه کلیه. پس بنابراین سور یا کم ما کلیست، کیف ما متفاوته، کیف متفاوته. خب پس بنابراین اگر من بگم همه وعده های مدیر عملی شده، مثلا من در یک جایی یک شرکتی یک اداری کار میکنم، میام به کارمندا میگم که همه وعده های مدیر عملی شده، کسی بخواد متضاد من حرف بزنه میگه هیچ کدوم از وعده های مدیر عملی نشده. ببینید سور کلی موند، همون هیچه، هیچ کلیه، ولی کیف که موجبه بود شد سالمه. پس بنابراین در رابطه تضاد ما سور رو کلی نگه می‌داریم، کم رو کلی نگه می‌داریم، در واقع کیفمون تغییر می‌کنه. یادمونم هست که با فعل سالبه اگر سور کلی بخوایم بیاریم فقط از هیچ استفاده می‌کنیم. احکام اینا چطور میشه؟ پیداست اگر من بگم همه وعده های مدیر عملی شده درسته، پس جمله متضاد جمله من که گفت هیچ یک از وعده های مدیر عملی نشده غلطه. پس اگر قضیه کلی صادق باشه، قضیه کلی دیگر کاذبه، تضادش کاذبه. اما اگر من بیام بگم همه وعده های مدیر عملی شده کاذب، درست نیست، یکی اومد به من گفت ببین فلان وعده رو مدیر داد ولی عملی نشده، اگه من بگم همه ی وعده های مدیر عملی شده، یعنی شما به این نتیجه میرسید که هیچ یک از وعده ها عملی نشده، یا به این نتیجه میرسید که ممکنه بعضی از وعده ها عملی شده بعضی از وعده ها عملی نشده؟ پس بنابراین اگر یک قضیه کلی صادق باشد، متضاد آن حتما کاذبه، ولی اگر یک قضیه کلی کاذب باشد، متضادش میتونه صادق باشه میتونه کاذب باشه. ما تو اینجور مواقع علامت سوال میذاریم. تمرین پایین صفحه 64 رو ببینید. گفته هر الف به است، ازش تضاد ساخته. خب شده هیچ الف به نیست. ببینید کلی کلی، سور فقط کلیه، ما از سور جزئی تضاد نمی سازیم. گفته هر الف به از صادق، متضادش چیه؟ کاذب. ولی اگر هر الف به از کاذب باشه متضادش چیه؟ نمی دانیم. یا علامت سوال.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
خب ادامه بحث تقابل رو داریم انجام میدیم. رسیدیم به شماره سوم تقابل. شماره سوم تقابل چیه؟ تداخل. اصلا تداخل یعنی چی؟ دقت بکنید. چرا به اینا میگن متداخل؟ چرا به این قضایا میگن قضایای متداخل؟ به این دلیل که ما در این رابطه به کیفیت یا فعل قضیه دست نمیزنیم، فقط کم یا سور را تغییر میدهیم. خب معلومه وقتی من دارم موجبه کلی دارم، میخوام ازش تداخل بسازم، این موجبه کلی رو میکنه موجبه جزئی. خب جز در واقع بخشی از کله، یعنی داخل چیه؟ کل. به این دلیل به اینها میگن رابطه متداخل. پس بنابراین از آنجا که مصادیق قضیه جزئی در ذیل مصادیق کلی قرار دارند، یعنی زیر مصادیق کلی هستند، بخشی از مصادیق کلی هستند، به این رابطه میگیم رابطه متداخل. پس تداخل چیکار کردیم؟ در تداخل آمدیم در این رابطه، رابطه میان قضیه دوتا قضیه، در تداخل ما کیف یا فعل قضیه رو دست نمیزنیم، بلکه سور یا کم قضیه را تغییر میدهیم. پس بنابراین اگر یک کسی بگه همه فلزات هادی الکتریسیته هستن، اگر بخوایم ازش تداخل بسازیم میگیم بعضی فلزات هادی الکتریسیته هستن. درست شد؟ پس کیف یا فعل جمله دست نمیخوره، بلکه کم یا سور تغییر. اما بریم سراغ احکام قضایای تداخل. ما تا اینجا احکام قضایای تناقض و تضاد رو بررسی کردیم، حالا میریم سراغ احکام قضایای تداخل. یه مقدار باید بیشتر دقت کنید توی زمینه. چرا؟ چون توی قبلی ها ما فقط میگفتیم مثلا اگر که اولی اینجوری باشه تضادش چی میشه، تناقضش چی میشه، اما اینجا باید به جزئی کلی دقت کنیم. ببینید اگر یک قضیه کلی صادق باشه، جزئیش حتما صادقه، اگر پایین صفحه 65 کتابتون رو ملاحظه بفرمایید خیلی بهتر متوجه میشید. کتاب خیلی خوب این رو توضیح داده. ما میدونیم که جزء بخشی از کله، بنابراین اگر یک قضیه کلی صادق باشه جزئیش هم صادقه. اگه همه فلزها هادی الکتریسیته باشن درست باشه، خب پس مثلا که بعضی از اون فلزات هادی الکتریسیته است، چه میدونم قلع هم که بخشی از فلزاته پس هادی الکتریسیته است. اگر کلی صادق باشد جزئی نیز صادق است. ولی نه برعکس، داخل پرانتز برای شما نوشته نه برعکس پایین صفحه 65. این نه برعکس یعنی چی؟ یعنی اگر جزئی صادق باشه کلی معلوم نیست که درست باشه یا نه. چرا؟ چون جز تابع کله، ولی کل که تابع جز نیست. ببینید خانوم ها، ببینید آقایان، ببینید دوستان عزیز، دانش آموزان گرامی، دقت بفرمایید. ببینید من میگم که بعضی از روزها هوا آلوده است، بعضی از روزهای زمستان هوا آلوده است. خب اگر بعضی از روزهای زمستان هوا آلوده است درست باشه، صادق باشه. از این تداخل بسازیم. تداخلش چی میشه؟ همه روزهای زمستان هوا آلوده است. اگر جزئی صادق یعنی بعضی روزها هوا آلوده است، شما به این نتیجه میرسید که همه روزهای زمستان هوا آلوده است؟ هرگز. پس اگر جزئی صادق باشه کلی معلوم نیست. ممکنه همه روزهای زمستون آلوده بوده، ممکنه بعضی روز آلوده بوده، بعضی نبوده. پس یکی از احکام قضایای تداخل این شد، پایین صفحه 65 این شد که اگر قضیه کلی صادق جزئی صادق، ولی جزئی صادق کلی معلوم نیست. ممکنه صادق باشه، ممکنه پس صادق نباشه. دومین نکته احکام قضایای تداخل چیه؟ موقع صادقش رو بررسی کردیم، خب قطعا حالا باید کاذبش هم بررسی کنیم دیگه. حالا به بالای صفحه 66 باید دقت بفرمایید. دومیش اینجا اومده، میگه اگر قضیه جزئی کاذب باشه کلی هم کاذب میشه. این یعنی چی؟ اگر جزئی کاذب کلی کاذب. ببینید باز همون مثال بعضی رو استفاده کنیم ازش. من گفتم بعضی روزها هوا آلوده است. اگر یکی مثلا از دوستان هواشناسی بیان اعلام کنن این حرف کاذبه، درست نیست که بعضی از روزهای زمستان هوا آلوده است. از بعضی روزهای زمستان هوا آلوده است تداخل بسازید، میشه همه روزهای زمستان هوا آلوده است. خب اگر بعضی روزها هوا آلوده است کاذب باشه، خب قطعا همه روزها هوا آلوده است هم کاذب در میاد دیگه. پس جزئی کاذب کلی کاذب. ولی نه برعکس. نه برعکسش یعنی چی؟ یعنی اگه کلی کاذب باشه جزئی معلوم نمیشه. حالا این حرف یعنی چی؟ باز برگردیم به این مثال. من میگم همه روزهای زمستان هوا آلوده است، همه روزهای زمستان هوا آلوده است، شما ازش تداخل میسازید میشه بعضی روزهای زمستان هوا آلوده است. سالب موجبش هم فرق نمی کنه ها، مثال سالب هم میتونیم بذاریم، فرقی نمی کنه. اما به هر حال من حالا کلی حرف زدم، گفتم همه روزهای زمستان هوا آلوده است، شما ازش تداخل ساختید شد بعضی روزهای زمستان هوا آلوده است. هواشناسی آمد اعلام کرد این که میگه همه روزهای زمستان هوا آلوده است کاذبه، غلطه. شما به این نتیجه میرسید که بعضی روزها آلوده است. به این نتیجه میرسید؟ ممکنه به این نتیجه برسیم که بعضی روزها آلوده بوده، ممکنه هم به این نتیجه برسیم که بس هیچ روز آلوده نبوده. بنابراین در بخش کاذب احکام قضایای تداخل این گونه می شود که اگر جزئی قضیه جزئی ما کاذب باشد، تداخلی که از آن می سازیم کلیه دیگه، کلی هم کاذب. ولی اگر قضیه ما کلی باشد و از آن تداخل بسازیم که جزئی می شه، در اینجا اگر قضیه کلی کاذب، جزئی نامشخص. خب پایین تمرین رو هم دقت بفرمایید، تمرین صفحه 66 رو دقت بفرمایید، باز اونجا بهتر برای شما توی تمرین ها لطفا حتما تمرین ها رو بررسی کنید که تکرار مطالب بشه برای شما. گفته هر الف به است صادق، ازش تداخل ساخته شده بعضی الف به است، کیف دست نخورده، موجبه موجبه است، سور که کم به قضیه باز، کلی شده جزئی. حالا گفته کلی صادق، هر الف به است کلی صادق. تو صفحه 65 گفتیم اگر کلی صادق باشه جزئی هم صادق، ولی کلی کاذب، صفحه 66 بالای صفحه گفتیم کلی کاذب جزئی نامشخص، معلوم نیست، میتونه صادق باشه میتونه کاذب باشه. دوباره برعکسش رو بررسی کرده، گفته بعضی الف به است یعنی جزئی صادق، کلی چی میشه؟ گفتیم معلوم نیست، ولی اگر جزئی کاذب باشه کلی میشه چی؟ معلوم نیست یا کلی میشه چی؟ کاذب. جزئی کاذب، کلی کاذب. حتما به چند خط پایین صفحه 65 و چند خط بالای صفحه 66 خوب دقت بفرمایید. خب با گفتن احکام قضایای تداخل بحث انواع تقابل تمام می شود. خب ما گفتیم 4 تا. چرا تداخل تحت تضاد رو نمیگیم؟ چون تداخل تحت تضاد تو بخشی از کتابه که مطالعش آزاده، شما میتونید مطالعه کنید، یادش بگیرید، میتونید هم مطالعه نکنید. این بخش از کتاب که به صورت آبی آمده با ستاره قرمز در امتحان پرسیده نمیشه، در سوالات تست و کنکور هم طراحی نمیشود. به همین دلیل ما به تداخل بسنده می کنیم. دقت بفرمایید در اینجا برای شما یه مغالطه ای رو ترک کرده کتاب، اصلا کتاب منطق دهم مغالطه محوره، روی کردش اینی که مغالطه های مختلف رو به دانش آموزان بشناسونه. در اینجا یه مغالطه رو برای شما بررسی کرده، مغالطه استثناء قابل چشم پوشی. این مغالطه یعنی چی؟ یعنی اگر کسی یه حرف کلی بزنه، یک ادعای کلی بکنه، یک حکم کلی رو مطرح بکنه، ولی در اون حکم کلی یک استثناء پیدا بشه، ولی با اون استثناء همچنان بر اون حکم کلی اصرار کنه، دچار مغالطه استثناء قابل چشم‌پوشی شده. یعنی از اون استثناء چشم‌پوشی کرده دیگه، بهش دقت نکرده. مثلا ببینید اگر یه رستوران بسیار مطرحی، یک رستوران در مثلا تهران بسیار مطرحه و همه میگن برید توی رستوران مثلا غذا بخورید، سالمه، عالیه، کیفیتش، مزهش، همه چیش، ولی یه نفر بره اونجا غذا بخوره و بیاد بیرون مسموم بشه و اعلام بکنه که بابا من رفتم اینجا و مطمئنم از غذای رستوران مسموم شدم، باز همچنان اصرار به این بکنید که نه این رستوران عالیه، نه فلان، تو اشتباه میکنی، تو چاره مغالطه استثنائه قابل چشم پوشی شدی. دوستان عزیز، فعلا تا این بخش از درس هفتم رو تمام کنم، به خاطر اینکه خسته نشید، بحث بعدی مستقله از بخش تقابل جداست، به همین دلیل فعلا درس هفت رو به اتمام میرسونم و بقیه یه بخش درس رو هفت و جلسه بعد در خدمتتون هستم. همه شما رو به خدا میسپارم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.com radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. یکی از موضوعاتی که روز در جامعه مطرح است بحث اپیدمی ویروس کرونا هست که خب طبیعتاً میتواند باعث نگرانی و دغدغه جامعه باشه و طبیعتاً پاسخ حساس جامعه نسبت به این موضوع منطقی و قابل پیش بینی هستش. ولی برای اینکه ما بتونیم تبعات ناشی از اینها رو به حداقل برسونیم، چند تا نکته رو من خدمتتون لازم هست عرض بکنم. صحبتی که امروز مطرح است راجع به ماسک و استفاده از ماسک هایی که باید استفاده بشه، خدمتتون عرض بکنم ماسک صرفا برای جلوگیری یا کاهش انتقال ترشحات افرادی که علائم و نشانه هایی از سرماخوردگی یا حدثه و سرفه و آبریزش دارن مناسب است، اونم به شرطی که تمام صورت رو بپوشونه و از ماسکایی که استاندارد تر باشه استفاده بشه. ولی برای توده جامعه و توده مردمی که هنوز هیچ علائم و نشانه‌ای ندارن استفاده از ماسکی ضرورتی نداره. بنابراین در دقیقی که ماسک ممکنه به راحتی در دسترس نباشه، خیلی جای نگرانی در جامعه ما نیست و لزومی هم به استفاده از ماسک برای همه آحاد جامعه نیست. حتی ماسکایی رو که ما استفاده می‌کنیم باید حتما ماسکایی باشه که مورد تایید قرار گرفته باشه. بنابراین ماسکای معمول کاغذی که در بازار وجود داره اصلا خاصیت محافظتی نداره و بهتره که با این مسئله واقع بینانه تر برخورد بکنیم.
در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم و از این لحظه به اتفاق همکاران با ویژه برنامه اذان ظهر به افق تهران در خدمت شما خواهیم بود. یادآوری میکنم موعد اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:13 است. الهی، نام تو ما را جواز است و مهر تو ما را جهاز. الهی، شناخت تو ما را امان است و لطف تو ما را عیان. الهی، ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو او را خواهی. الهی، ای خالق بی مدد، ای واحد بی عدد، ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت، ای بیننده نمازها، ای شناسنده نامها، ای رساننده گامها، ای مطلع بر حقایق، ای مهربان بر خلایق. عذرهای ما را بپذیر که تو غنی هستی و ما فقیر، و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی هستی و ما حقیر. Thank you.
الهی از نزدیک نشد.